بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن 1 تذکار وی دفتر دوم سوره مبارکه قلم جلسه 12. خب بس در سوره مبارکه قلم به نکته های لغوی و ادبی آیات 19 آیات 16 تا 42 میرسه. ما در آیه 18 این تعبیر رو داشتیم و لان یستثنون لیستمون نه هم مصبهینه و لا یستثنون. خب حالا ایلا یستثنون چه معنا داره؟ مطلبی رو از تفسیر گرانسنگ المیزان نقل میکنم. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه یونو بفرماید معنای جمله اینه، یعنی معنای لا یستثنون اینه. علامه یونو بفرماید در معنای لا یستثنون لم يقولوا الا ان يشاء الله اعتمادا على انفسهم واتكاءا على ظاهر الاسباب او المعنى قالوا وهم لا يعزلون نصيبا من ثمارهم للفقراء والمساكين. خب لا يستثنون ما در لغت معنا کردیم استثناء، اصلش هم جدا کردن، بریدن، منقطع کردن. استثناء در ادبیات معنا شمینه، یعنی یه فرد رو از یه گروهی از نظرها جدا کنیم، ببرید. منتها خود استثناء یه اصطلاحی هم هست، استثناء به معنی گفتن انشاءالله است. پس لا یستثنون ممکنه معناش این باشه، یعنی نگفتن ایشاءالله، نگفتن انشاءالله. پس معنای لا یستثنون، معنای جمله اینه که لم یقولو الا ایشاءالله، گفتن میریم سبکش و میوه های باقی میکنیم، اما نگفتن اگر خدا بخواد. انشاءالله رو نگفتن. خب چرا نگفتن؟ این معناشی هست که از خدا غافل شدن، به خودشون تکیه کردن، به اسباب ظاهری تکیه کردن، گفتن اسباب همه چی فراهمه، مشکلی نیست، خب خودمون میریم میچیم، اتفاقی هم نمیفته، در حالی که هزاران مانع ممکنه ایجاد بشه که اینها به مقصودشون نرسن، نتونن برنامهشون اجرا کنن. پس ما وقتی انشاءالله میگیم باید واقعا با توجه و باور بگیم این خدایا من توانم محدوده، برنامه ریزی کردم، اسبابم به ظاهر فراهمه، ولی مسبب الاسباب تو هستی، ممکنه این سبب امروز کار نکنه، ماشین من مرتب ممکنه خراب بشه، مشکلی پیش میاد، نتونم به باغم برسم، نتونم به کارم برسم، نتونم به درسم برسم، خدای نخواسته بیمار بشم، برای اطرافیانم اتفاق میفته، هزاران عامل ممکنه مانع ایجاد کنه که ما نتونیم نیتمون رو عملی کنیم. لذا باید با توجه بگیم انشاءالله. میگه اینا متاسفانه به خاطر اعتماد به خودشون، این اعتماد به نفس، اعتماد به نفس منفی نه مثبت. اعتماد به نفس مثبت این است که آدم خودشو باور داره، نیروها و توانها و استعدادهای الهی رو باور داره، ولی در این حال از روم غافل نمیشه. اعتماد به نفس منفی این است که انسان همه رو کنار میذاره، خودم کنار میذاره، میگه خودم هرچی هستم خودمه. این تصور اشتباهی است. پس اینا به خاطر اعتماد بر خودشون و تکیه کردن بر ظاهر اسباب انشاءالله نگفتن. این اعتمادن و اتکاءن مفعولون دهه، یعنی چرا نگفتن الا انشاءالله؟ به خاطر اعتماد بر خودشون و به خاطر تکیه بر ظاهر اسباب. خب یه معنا، این معنا در لغت نیمده، بعد من رو الان فهمان معنی دومی هم که ما در لغت گفتیم احتمال داره اول معنا قالو و هم لا یعزلون نصیبا من ثمارهم للفقراء و المساکین. لا یعزلون همون یعنی لا یعزلون یعنی کنار گذاشتن، جدا کردن، یعنی یه حرف زدن که لا یستمون نها مصبهین، اما لا یستسنون یعنی این تصمیم گرفتن که عزل نکنن، جدا نکنن نصیبی سهمی از این میوه هاشون برای فقرا و مساکین. حالا فقرا جمع فقیر، مساکین جمع مسکین، ای که کدامشون وضعشون بدتره مورد اختلافه. بله گفتن فقیر وضعش بدتره، بله گفتن مسکین وضعش بدتره. حالا بحثوی مفصلی داره نسبت هم، بله گفتن مسکین از ماده سکنه هست، یعنی زمینگیر شده، کاری از دستش برمیونه. فقیر توانایی حرکت داره ولی دستش خالیه، با اینا فرق داره. بعضی ها گفتن فقیر اشد و حالا من مسکینه، بعضی ها برعکس گفتن، گفتن مسکین اشد و حالا من فقیره. خب یه نکته راجع به لای استثنون که در ذهنتون میمونه که دو معنا برای ذکر شده، پس یه معناش یعنی انشاءالله نگفتن، یه معناش یعنی سهمی برای فقرا و مساکین از لجدا نکردن. از کردنم به همین معناست، میگن فلانی رو از مقامش عج کردن، یعنی کنار گذاشتن، جداش کردن. خب نکته دوم که با شماره دو مشخص کردن، مربوط به آیه 25 هست و غدو علا هردن قادرین. ببینید این آیه ترتیبش اینجوری بوده، پس و پیش شده جوری بوده وغدو قادرین علا هردن، یعنی اجار و مجرور که مقدم شده متعلق به قادرین هست، متعلقش بعدش اومده، در حالی که این متعلق باید قبل باشه. متعلق یافتا بر این نکاتی تأکید بیشتر برای انحصار توجه بدن بیشتر اجار و مجرور مقدم میشه، مثل اینجا. بنابراین این علا هردن اجار و مجرور متعلق به قادرین هست. حالا مثلا در اینجا نکتش چیه که اینجا علا حد مقدم شده؟ اینجا میگن برای رعایت فواصل آیه، آی جنب آیه، یعنی بعد یه تا که میخوان آهنگ آیات، آیات پایان آیات یه آهنگ واحد داشته باشه، جار و مجرور مقدم میدن. مثلا در اینجا نگاه کنیم فانتلقوا، مثلا قبلش نائمون فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ببین همش نونه، فانطلقوا وهم یتخافتون الا یدخلنها الیوم علیکم مسکین، ببین آخرش نونه. حالا اگر اینجا علی حد جای خودش نیومد، آیه جوری بود و غدوا قادرین علی حد، آهنگ پایان آیات حفظ نمیشون، سجعش به هم میخورد، به اصطلاح رعایت فواصل آیات نشده بود. این فواصل آیات اصطلاحه، یعنی آهنگو خواستن رعایت کنن، بنابراین این علا هر جا رو مجموع خدم شده. خب معناش هم همین رو گفتیم دیگه در لغت، یعنی اینا صبحگاهان رفتن در حالی که اینا تصمیم داشتن که مستمندان رو از میوه های باغ من کنن. ما او هر دم در همون واژه ها معنا کردیم دیگه، هر یعنی باز داشتن و تصمیم گرفت. خب پس معناش اینه بابلاندان رفتن در حالی که بر باز داشتن مستمندان از منافع باغ توانا بودن، حالا اونجا به توانا بودن معنا کرده. یا معناش اینه بامدادان رفتن در حالی که پیش خود مقدر کرده بودن، مقدر کرده بودن یعنی تصمیم گرفته بودن که مستمندان را از محصولات باغ باز دارن. ببینید فرق دو معنا اینه که در معنای اول در واقع یک معنای جدیدی برای معنای جدید، نه چون دو تا معنا داره هر دو رو اینجا لحاظ کرده. اولش این بود که بر باز داشتن مستمندان از منافع باغ توانا بودن، اینجا هر دو معنی من رو بازداشتن معنی کرده، اما معنی دوم هرچی بود تصمیم گرفتن بود دیگه. هر در بحث واژه ها معنی دومش تصمیم گرفتن، این معنی دوم بر اساس تصمیم گرفتن داره میگه، یا بامدادان رفتن در حالی که پیش خود مقدر کرده بودن که مستمدان را از محصولات باغ باز دارن. یه نکته دیگه هم درش هست که شاید این بهتر باشه. در واقع این دو معنا مربوط به قادر اینه. این نکته دیگه هم بهتر از اولیه، جدیدتره. راجع به قادرین دو تا احتمال معنای وجود داره. یکی که قادر بودن یا توانا بودن، معنای اول رو بر اساس این بیان کردن، در حالی که بر بازداشتن مستمندان از منافع باغ توانا بودن، پس قادرین رو به توانا بودن معنا کردن، معنی از کلمه بودن. یه معنی دیگه قادرین یعنی مقدر کردن، عرض کردن، یه از اون بیان اولی بهتره، بیان اولی هم میشد درستش کرد ولی این با من هماهنگ تره. معنی دوم اینه که قادرین یعنی اندازه گیری کردن، تخمین کردن، مقدر کردن. قضا مراشی میشه بامدادان رفتن در حالی که پیش خود مقدر کرده بودن که مستمندان را از محصولات باغ باز دارن. در واقع این دو تو معنا تفاوتش به دو معنای متفاوت برای قادرین برمی‌گرده. این هم نکته دوم که مربوط به نکات لغوی و ادب. اما نکته سوم راجع به تعبیر انا الی ربنا راغبون هست که در آیه 32 اومده بود. خب راغبون از ماده رغبه است، رغبه یرغب و رغبت هم راغب اسم فاعلش، این فعلش که رغبه هست با حروف جر متفاوتی به کار میره، گاهی با حرف فی به کار میره، گاهی با حرف ان به کار میره، گاهی با حرف الا به کار میره. خب اینا مثل حروف اضافه در زبان انگلیسیه، معنای فی رو تغییر میده کاملا. اگر رغبت با فی به کار بره به معنی خواستنه، رغب فی یعنی چیزی رو میخواست به اون مایل بود. اگر با ان به کار بره نقطه مقابلشه، رغب ان رو برگردوندن، نخواستن، بیمیلی بودن. اگر با الا به کار بره تقریبا مثل وقتی است که با فی به کار بره، در الا همیشه گرایشه، نظر الهی به سوی او، اینم گرایش میشه. پس این رغبه اگر با الا به کار بره یعنی گرایش پیدا کردن، درخواست کردن. حالا در این آیه شریف انا الا ربنا راغبون با الا به کار رفته، آیه مرتبش کنیم اینجوری بوده انا راغبون الا ربنا، بازم جار و مجرور مقدم شده تا قواصل آی و آهنگ پایان آیات دوستن هماهنگ میشه. خب چون با الا به کار رفته گفتیم وقتی با الا به کار بره به معنای گرایش پیدا کردن و درخواست کردنه، نظام معنای این آیه میشه انا یعنی به تحقیق حتما بیشک بیگمان ما به پروردگارمون میل و گرایش پیدا میکنیم، این به سوی او میریم در واقع و از او درخواست داریم، یعنی از او درخواست داریم که جبران کنه این ضرر ما رو، این زیان ما رو، این بلایی که بر ما وارد شده. آخرین نکته راجبه آخرین آیه این صفحه یعنی آیه 42 هست که این تعبیر مهمیش در قدیه روایات من بکار رفته، یوم یکشف عن ساقم و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. متن عربی در توضیح این آیه آوردن که خب خیلی کمک میکنه که ما با تفاصیلی که به زبان عربی است مثل الموزان مثل تحریر و تنبیر ابن عاشور آشنا بشیم. ازا توضیح این آیه رو از تفسیر التحریر و تنویر ابن عاشور اندلسی نقل میکنه که ایشون اینجوری گفته اصل یوم یکشف عن ساق یعنی جامه رو لباس رو از ساق پا بردارن برگیرن. خب انسان وقتی لباسش دامن بلندی که رو ساق پاش رو گرفته وقتی اون از ساق پا جدا کنه برگیره برداره خود به خود ساق پاش آشکار میشه ظاهر میشه. خب این معنی هست که به اثر ترجمه به دست میاد. منتها در این معنا به کار نمیره، یه اصطلاحی شده. بعد ایشون ابن عاشور در التحریر و تنبیه جوری گفته علی کشف و انساقن مثلا لشدت حاله و صعوبت خطب و الحول. کشف از ساق یه مثل شده، اون معنی جامعه رو از ساق پا برگرفتن و ساق پا رو آشکار کردن یه فراموش شده، اون معنی رو بکن نمیده. ای که این مثل زده میشه میگن کشف عن ساق یا کشف عن ساقه یا معلوم یا مجهول. این وقتی که اوضاع شدید و سخت میشه پس یه مثلیست. این مثل چی رو بیان میکنه؟ مثل برای چیه؟ برای شدت وقت حال و وضعیت شدید و سخت میشه. مثل برای صعوبت خط، صعوبت یعنی سختی. خطب جمعش خطوب میشه به معنی شأن امر، معمولا به امر بزرگ عرب خط میگه. خب ولو به معنی امر و شأنه، اما غالبا استعمالش در یک امر مکروه و ناگواره. وقتی عربا خط رو بکار میبرن و صعوبت خط یعنی سخت بودن برنامه و شأن و امر. و مثلا للحول، مثلا برای ترسه. پس این مثلا لشدت الحال، مثلا لصعوبت الخط و مثلا در واقع لحول، مثلا برای مخافه و ترس. یعنی در وقت ترس میگن کشف عن ساق. خب حالا اصلش چی بوده؟ الان معنی فعلیش اینه در بیان شدت و سختی حال و سختی امر و ترس و استراب بپاره. اما و اصله ایشون میگه اصل الکشف عن ساق این بوده که ان المرأه اذا حلعه ای یسرعه فی المشیه یشمرو یا یشمرو، شاید باب تفیلش میشه شرد بکنه یشمر انساقه یشمرو سیان بهو و یکشف انساقه. در واقع ایشون میخواد پل بزنه بین معنای اولی و معنای فعلی. خب معنای فعلی یعنی وضعیت سخته، امر دشواره، وضعیت ترسناکه. این معنی فعلی. معنی اولیه چی بود؟ بالا زدن لباس از ساق پاس. چجوری بین این دو تا ارتباط ایجاد میکنه؟ میگه انسان وقتی عجله داره اذا حلعه انی یوسع فی المش، حلعه یعنی حرص داره، حریصه که به سرعت راه بره. خود ما هم جو هستیم، اگر یه دامنی پامون باشه یا یک لباس بلندی مثل دشداشه اینا تنمون باشه معمولا اگر بخوایم تون بریم این مزاحمه، میفتیم. دامنشو جمع میکنیم بالا میزنیم تا بتونیم سریعتر بریم، سریعتر را بریم. پس اصل این تعبیر از اینجا گرفته شده که انسان اذا حلع، حلع یعنی حرسه، حریسه، حرس داره که ان یسرع فی المشیه که سرعت در راه رفتن داشته باشه. یوشم روسیابه یعنی لباس رو جمع میکنه، دامن لباس رو جمع میکنه. خب وقتی دامن لباسی که بلند جمع کرد طبیعتا ساق پاش قویدا میشه، آشکار میکنه. و یک شفا انساقه با این جمع کردن، یوشم یعنی جمع کرده، با این جمع کردن لباسش ساقش رو ظاهر میکنه. پس این پل ارتباطی بین معنای قبلی و معنای فعلی که خیلی زیبا ایشون بیان کرده. این تفسیر التحریر و التنوین بسیار تفسیر ارزشمند و قابل استفاده است. اون تفاسیر مشهور اهل سنت خودشون یادم عالم برجسته هستن و نکات ظریف و دقیق فراوانی در این تفسیر دارن که خیلی قابل استفاده است. بدن ادبیات خیلی فاخری و قلم خیلی زیبایی هم دارن در بیان متن. خب این نکته های ادبی و لغوی هم تمام شد. میرسیم به عنوان مروری بر آموزه ها در آیات 16 تا 42 سوره مبارکه. خب ما در آیات قبل محور اصلی که دنبال کردیم و در واقع سخن آیات واجب این بود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مواجهه با دشمنانی که هم خیلی پست فطرت بودن هم خیلی لجوج سرسخت بودن، به طوری که از روی این لجبازی و تکبر و خودخواهی به اون حضرت تهمت های مثل ساحر بودن، کاهن بودن، مجنون بودن میدن. خب اینا کسانی بودن که آیات الهی رو به تمسخر میگرفتن، میگفتن این کتاب کتاب بشری است، کتاب الهی نیست، این کتاب همان اساطیر اولین هست، این قصه های گذشتگان و پیشینیان هست که جمع کردن تو این کتاب، یا این آقا آیات رو از خدا نگرفته، یه بشری بوده، انسانی بوده، اومده چیزا رو بهش گفته و تو این کتاب جمع شده. حالا چنین فردی طبیعتاً با این افکار و با این عمل کرد حتما دچار عذاب الهی میشه، ولی کیفری متناسب با این نیاتش و روحیاتش داشته باشه. حالا اون کیفر مناسب با این انسانی که متکبر نجباز اهل تومته این است که خدای متعال به اون بفرماید سنسمه علی الخرطوم، یعنی ما هم کار میکنیم که در آخرت این رسوا بشه، این ضایع بشه، این نشانه از خاری داشته باشه، و اون از که بر روی بینی او علامت میذاریم، این نشانه خاری اونه، این علامت رسوایی و بیمقداری اونه در قیامت. خب قرآن کریم در ادامه آیاتش بیان میکنه که اون مشرکینی که در همین دنیا اهل تکذیب آیات الهی بودن چه سرنوشتی پیدا میکنن، چه کیفری شامل حالشون میشه. البته در بعضی از روایات این کیفر به همون بروز خوشحالی و قطعی در مکه مدینه تفسیر شده، یعنی گفتن این کیفری که خدای متعال به خاطر کفر اینها و شرک اینها در دنیا نصیبشون کنه این است که در مدت زمان قحطی و خوشحالی مکه رو فرا گرفته. این روایت در تفسیر خمینی ذکر شده. و صادق دیگری که برای کیفر اینها میتونه باشه اون شکست و خاری و رسوایی بود که در جنگ بعد و در جنگ های دیگری که با مسلمانان روبرو و مواجه شدن دامن گیرشون شد، با اینکه اینا بهترین امکانات داشتن، امکاناتی که فخر روشی باش میکردن، میگفتن کسی مثل ما نیرو نداره، عده نداره، عده نداره، در این حال کیفر الهی بود که در جنگ هایی که با مسلمانان برشون پشوندن شکست خوردن و رسوا شد. بعدن قرآن کریم در واقع یه موردی که تشبیهی درش هست برای اینها بیان میکنه، یعنی یه موردی که طبیعتا اینا باید باش آشنا بودن که اینو بفهمن، یعنی قرآن برای که اینا مطمئن بشن که این کیفر حتماً دامنگیرشون میشه این تا قصه صاحب بوستانی که یه صاحبان باقی که همون اطراف مکه بودن و باهای مشخصی بوده مشکل باش آشنا بودن، که اینها تصمیم گرفتن به بینوایان کمکی نکنن، اونا رو محروم کنن. بعد دوچار عذاب شدن و سرمایهشون در این باب از دست دادن، برای اینها بیان میکنه که اینها مطمئن بشن که عذاب الهی قطعیه و تخلفی از اونها نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.